دوستان عزیز، موضوع چنان که قبلا اعلام شده تحلیل فلسفی مقوله ترس. ترس یه احساس عمیق و شدید در زندگی ماست و ما هممون با ترس دست و پنجه نرم میکنیم. شاید هیچ انسانی رو نشه سراغ گرفت که درگیر ترس نشده باشه. ما هممون یا همیشه یا در یه دوره‌ای یا در یه لحظات و آناتی از زندگی شدیداً ترسیدیم، ترس رو تجربه کردیم. به نظر میاد این احساس چندان مورد کاوش فلسفی قرار نگرفت و نه فقط کاوش فلسفی، بلکه پژوهش‌های روانشناختی، پژوهش‌های بیوشیمیایی که میخوان فرایند فیزیکال ترسیدن در بدن رو گزارش کنن، تحلیل کنن، اینا اگرچه انجام شدن ولی نتیجه این پژوهش‌ها در فضای عمومی و پابلیک به خوبی منتشر نشده. در حدی که من و شما خیلی آشنا نیستیم با اینکه ترس چیه، چرا میترسیم و همینطور وجوه اجتماعی و فرهنگی ترس. همه این وجوه تا حدی مخفول باقی موندن. اولا اینکه ما در جهان ترسناکی زندگی میکنیم، مخصوصا جهان مدرن یا از جهاتی پست مدرن. جهان ترسناک به چه معنا؟ نه به این معنا که مثلا فرض کنید قبلا دایناسورها تو جهان نبودن حالا هستن، یا قبلا جهان امن‌تر بوده حالا ناامنی بیشتر شده، یا جهان قبلا بیماری توش کمتر بوده حالا بیماری بیشتر شده. اتفاقا برعکس، جهان از جهات عدیده‌ای امن‌تر از گذشته است. شاید هیچ وقت انسان به اندازه همین الان در مقابل بیماری‌ها قدرتمند نبوده، ولی ترس ما از بیماری‌ها الان خیلی بیشتر از گذشته است. ما تقریبا از وقتی که خودمون رو شناختیم، جامعه، سیستم بهداشت و سلامت، پدر و مادر، خانواده، سیستم آموزش، ما رو از یه بیماری‌هایی می‌ترسونن. و اینکه این کار درسته یا غلطه الان موضوع بحث ما نیست. میخوام بگم که ما تو جهان جدید خیلی بیشتر از گذشته احساس خطر میکنیم، اما احساس خطر غیر از وجود خطره. شاید خطرات جهان امروز کمتر از جهان قدیم باشه، کمتر از 100 سال پیش، 300 سال پیش، 1000 سال پیش، ولی احساس خطر بیشتر شد. یه جامعه شناس خیلی مشهور هست، آنتونی گیدنز، احتمالاً اسمش رو شنیدید، میگه که در وضعیت پست مدرن، جهان پست مدرن، ما شاهد یه فرهنگ خطرآلود یا خطرآکن هستیم. فرهنگ خطرآلود یعنی چی؟ یه مثال بزنم. وقتی که حادثه 11 سپتامبر سال 2001 تو آمریکا رخ داد، خب دو تا یا چند تا هواپیما رو آدم روباها رو بودند و دو تاشون رو کوبیدند به برج‌های دوحل. خب یعنی این که افراد احساس میکردند از این به بعد احتمال داره بعضی از هواپیماها اینجور بلایی سرشون بیاد. نتیجه چی شد؟ فقط ظرف چند سال، نه از 2001 تا حالا، فکر میکنم مثلا تخمین و محاسبه تا سال 2006 و 7 و اینها بوده یا کمی بیشتر، 1200 نفر در آمریکا فقط از ترس روبوده شدن هواپیما با هواپیما سفر نکردن، با ماشین سفر کردن و تصادف کردن و مردن. این اون چیزیه که میشه بهش گفت فرهنگ خطر آکن یا فرهنگ خطر آلود. یعنی 1200 نفر از ترس اینکه تو هواپیما چه اتفاقی بیفته مردن، به قول اون چیز از ترس مرگ خودکشی کردن، از هول حلیم تو دیگ افتادن. این یا فرض کنید سال 2003 یه ویروسی به نام ویروس سارس اگه یادتون بیاد خیلی سر و صدا کرد شیوع این ویروس، و البته ویروس خطرناکی بود. آمارها میگن 770 و اندی در اثر ابتلا به این ویروس کشته شده. اما اینقدر فضای فرهنگی، رسانه ها ترس از این ویروس رو تبلیغ کردن و هی گفتن سارس سارس و رواج دادن این ترس رو، دولت ها بالغ بر 37 میلیارد دلار برای مقابله با ویروس سارس هزینه کردن، در حالی که با مبلغی کمتر از این پول میشد بیماری های بسیار شایع تری رو کلن از بیخ و بن ریشه‌کن کرد. مثلا فرض کنید سل و یا چیزهایی مثل این رو. این ترس، فرهنگ ترس، یعنی این. یه مثال دیگه، سال 1998 توی لنست تو انگلستان یه کسی پزشکی به نام اندرو ویکفیلد یه مقاله‌ای چاپ کرد با همکاری چند نفر در مورد اینکه یه رابطه‌ای هست بین واکسن‌های اطفال و ابتلا به اوتیسم. یه مقاله. این مقاله اینقدر توی رسانه‌ها بازنشر شد و هی در موردش حرف زدن که با اینکه بعد از مدتی همکاران ویکفیلد عذرخواهی کردن و گفتن که نتایج پژوهششون خیلی دقیق نبوده و اصلا گفتن مقاله ما چندان علمی نبوده، با این وصف تعداد قابل توجهی از پدر مادرها تا یه مدتی برای بچه هاشون واکسن نزدن از ترس همون تک مقاله ویکفیلد و همکارانش. این یعنی اون احساس ترس و فرهنگ ترس. یا فرض کنید وقتی که در شهر ما سالها پیش یه دختر بچه رو ربودن و مورد تعرض قرار دادن و کشتن، تا مدت‌ها خانواده‌ها خودشون بچه‌هاشون رو می‌آوردن و می‌بردن و اصلا از اون زمان به بعد استفاده از سرویس مدارس ناگهانی خیلی بیشتر شد. بخشی از این واکنش طبیعی بود، اما بخشش مال یه ترسی بود که اصلا به لحاظ آماری موجه نبود. ولی فرهنگ جدید ما به ترس خیلی دامن میزنه و ما تو احساس خطر میکنیم چون رسانه های این احساس خطر رو مرتب دامن میزنن. حالا یه نکته دیگه هم هست که فرهنگ ما فرهنگ ترسالودیه، خطر آکندیه به قول گیدنز. از اون طرف سیاست هم یکی از ابزارهاش ترسه. اصلا به قول بعضی ها میگن قدیمی ترین ابزار سیاست و قدرت ترسه. ماکیاولی که احتمالا اون رو خیلی خوب میشناسید، یکی از توصیه هاش اینه که حاکم باید مردم رو بترسونه، هیچ وقت نباید هیبت حاکم بریزه. حالا ما که نمیخوایم بحث سیاسی بکنیم، البته امروز 13 آبانه، میبینید یکی از روش‌های ابرقدرت‌ها مثل آمریکا، مثل روسیه، اینها اصلا اینه، یه ترسی رو توی یه منطقه ایجاد میکنن، مثلا خودشون به یه گروه تروریستی پول میدن، تجهیزش میکنن، میگن یه کارهایی بکن، و بعد میان به دولت‌های اون منطقه میگن که بیا از ما سلاح بخر تا با اون ترس مقابله بکن، و اینجوری میلیاردها دلار اسلحه میفروشن و هر وقت که فکر میکنن آمار فروش اومده پایین یه ترس جدید تولید میکنن. این یکی از ابزارهاست و حکومت ها یکی از کاراشون اینه که مردم رو میترسونن. این سیاست ترس و فرهنگ ترس، culture of fear به قول اسپنسون، این چیزیه که ما داریم باش دست و پنجه نرم میکنیم. اما ترس چیه؟ ترس دقیقاً چیه؟ مثل خیلی چیزهای دیگه، البته من و شاید خیلی های دیگه نتونم دقیقاً بگم ترس چیه، اما یه راههایی هست برای تعریف تقریبی ترس. بعضی میگن که ترس یه نشانه هایی داره، یه نشانه ها و مظاهر بیرونی داره. هر چیزی که اون نشانه ها رو بروز داد و باعث ظهور اون نشانه ها شد، اون یعنی ترس. مثلا فرض کنید میگن که عرق کردن، بالا رفتن تپش قلب، نمیدونم مثلا جمع شدن چهره، فرض کنید بزرگ شدن مردمک چشم، فرض کنید. میگن هر وقت این اتفاقات افتاد اون یعنی ترس. اما آیا واقعا این همیشه اینا نشانه های ترس هم؟ یه پژوهشی انجام شده و عکس افراد رو در حالات مختلف گرفتن. آدم های خشمگین، خندان، گریان، در حالت شک، در حالت کنجکاوی، در حالت حیرت، و این عکس ها رو با یه رعایت استاندارد هایی به آدم ها نشون میدن. میگن حدس بزنید که این عکس گویای چه حالت و وضعیتیه در این فرد. جالبه، بیشتر افراد حالت غم و شادی رو خیلی راحت تشخیص دادن. مثلا گفتن این آدم ناراحته، این آدم خوشحال. با یه نسبت کمتری حالت عصبانیت شدید رو هم تشخیص دادن. اما میدونید غیر از این سه حالت، بقیه حالتها رو خیلی از افراد اشتباه تشخیص دادن. مثلا خیلی از اوقات حالت حیرت رو با ترس، عصبانیت رو با ترس، کنجکاوی رو با ترس اشتباه گرفتن. یا آدم مظنون و شکاک رو مثلا گفتن این آدم الان ترسیده، در حالی که اون آدم اون لحظه شک کرده به یه چیزی بدون اینکه ترسیده باشه. این به ما چه چیز رو نشون میده؟ این به ما نشون میده که برخلاف تصور، نشانه های فیزیکال راه خوبی و مطمئنی برای تشخیص ترس و تعریف ترس نیستن. البته میتونن به ما کمک کنن. ما خب میدونیم ما خیلی اوقات میتونیم ترس رو تشخیص بدیم، اما کی؟ وقتی که از نزدیک با یه فردی مواجه شده باشیم. یک. دو، وقتی که ترس طرف مقابل خیلی شدید باشه. شما نمیتونید یه آدم رو بین 20 نفر از فاصله چند متری خیلی زود تشخیص بدید و بگید این ترسیده، مگر اینکه فاصله کمی باهاش داشته باشید. دوم اینکه وقتی که افراد ترس خفیفی دارن، خیلی وقت ما نمیتونیم ترسشون رو تشخیص بدیم. مثلا شما از یه چیزی میترسید، اما این ترستون اینقدر شدید نیست. ما با حالتهای چهره و نشانه‌های فیزیکال بیرونی نمیتونیم ترس این آدم رو تشخیص بدیم. این نشون میده که برخلاف تصور، این راه برای تعریف یا تشخیص ترس راه مطمئنی نیست. نکته دیگه، بعضی ها میگن که ترس رو میشه از طریق فرایندهای بیوشیمیایی تشخیص داد. مثلا ببینیم که چه غده‌ای چه چیزی رو موقع ترسیدن ترشح میکنه. وقتی که اون حالت رخ داد اون یعنی ترس. مثلا بگیم ترس عبارت است از ترشح فلان ماده شیمیایی از فلان غده، و این یعنی ترس. اما اینم باز راه خوبی نیست. چرا؟ اول اینکه به عنوان مثال ترس و خشم و کنجکاوی فرایند بیوشیمیاییشون خیلی به هم شبیهه. یعنی اگه ما فقط بخوایم اون ترشحات درونی بدن و شیمیایی رو ملاک قرار بدیم، اون وقت میمونیم که بگیم این آدم الان در حال کنجکاوی کردنه، در حال فضولی کردنه، در حال ترسیدنه، یا در حال خشمه. چرا؟ چون اتفاقا اینا یه شباهت‌هایی هم با هم دارن. خیلی بعیده که کسی از چیزی بترسه اما ضمناً از اون چیز عصبانی هم نباشه. خیلی بعیده که کسی از چیزی خشمگین بشه اما تا حدی هم از اون چیز نترسه. اصلا ما چرا عصبانی میشیم؟ آیا غیر از اینه که از اون وضعیت و حالت و یا نتایج و تبعاتش واهمه داریم، بنابراین خشمگین میشیم. خب فرایند بیوشیمیایی اینها شبیه به همه و اگه شما فقط اون ترشحات و فعل و انفعالات شیمیایی رو ملاک قرار بدید، اون وقت باز به اشتباه میفتید. آدمی که فضولیش گل کرده رو میگه ترسیده، آدمی که ترسیده میگه عصبانی شد، در حالی که ممکن اشتباه کرده میشه. نکته دوم این که ترس های مختلف حالت بیوشیمیایی مختلفی دارن. مثلا ببینید، فرض کنید یه نفر یه تفنگ آماده شلیک رو رو به شما میگیره، مثلا شما تو صف بانکید و چند تا سارق مسلح وارد میشن، یه دفعه از فاصله یک متری شما اسلحه میکشن، شما چقدر میترسید و چطور میترسید؟ تقریبا شما حتی نمیتونید آب دهنتون رو قورت بدید. غیر از اینه، تقریبا شما اگه بخواید حرف بزنید به احتمال زیاد به لکنت میفتید. اون لحظه اگه به شما بگن تلفن همراه شمارش چنده، شاید نتونید بگید، مخصوصا اون لحظات اول. اصلا اگه به شما بگن فرار کن، قوت چندانی برای راه رفتن ممکنه نداشته باشید. یا وقتی که شما یه دفعه فرض کنید از یه تصادف سهمگین جان سالم به در میبرید، اون لحظات اول شما حتی انقدر ترسیدید که نمیدونید سالمید یا مثلا پاتون آسیب دیده، حتی این رو نمیتونید تشخیص بدید. چرا؟ چون شما یه ترس فوق‌العاده شدید رو تجربه میکنید. بیوشیمیایی این ترس فرق داره با ترس از یه خطر دور و دراز و احتمالی. مثل چی؟ مثل اینی که شما وارد دانشگاه میشید، ترم اول هستید و احتمال میدید ممکنه دو سال دیگه یه ترم مشروط بشید. احتمال میدید، مثلا پیش خودتون میگید من اگر خوب درس نخونم یا دو سال دیگه مثلا فرض کنید میخوام ازدواج کنم، تو اون گیرودار من ممکنه مشروط بشم. اینم یه جور ترسه. اما آیا این ترس از جنس و با همون قدرت و شدت ترسیه که شما در مقابل اون سارق مسلح و تفنگ آماده شلیکش داشتید؟ اصلا اینجوری نیست. اون یه ترس شدیده، یه احساس قویه در حدی که بدن شما رو فشل میکنه، بسیاری از فعل و انفعالات مغزی شما رو مختل میکنه، قدرت بدنی شما رو گاهی کاهش میده، گاهی بیش از حد زیاد میکنه، در حالی که این یه ترسیه که شما لم دادید، دارید تلویزیون نگاه میکنید، یه لحظه به این فکر میکنید که شاید من مشروط بشم. خیلی ترس فرق داره. بیوشیمیایی این ترس هم فرق داره. میزان تپش قلب در حین تجربه این ترس هم فرق داره. اصلا شما ممکنه در حین تجربه این ترس تعریقی نداشته باشید، از کسی هم عصبانی نشید، واکنش آنی هم نداشته باشید، ولی این هم یه ترس. پس راه های بیوشیمیایی هم چندان مطمئن نیستن برای که به ما بگن ترس چی. اینا رو گفتم تا بگم که تأملات روانشناختی و فلسفی، البته با کمک اون پژوهش های بیوشیمیایی و پژوهش های دیگه، بهتر میتونن به ما بگن که ترس چیه یا دست کم چه مؤلفه ها و نشانه هایی داره. نکته اول این که ترس یه حیث التفاتی داره. یعنی چی؟ یعنی ترس همیشه ترس از چیزیست. ما هیچ وقت نمیترسیم چون همینجوری ترسیدیم، ما همیشه از یه چیزی میترسیم. این خیلی نکته مهمیه. یعنی ترس همیشه واکنشی است در مقابل یه عامل ترسناک. این یه نکته. نکته دوم این که معمولا عامل ترس تا حدی مشخصه، حتی اگر اون عامل موهوم باشه. قبل از شروع جلسه من از شما پرسیدم تجربه ترس داشتید یا نه، دو یا سه نفر از شما گفتید که ما از تاریکی میترسیم. ترس از تاریکی به یه معنا ترس از ناشناخته هاست، به یه معنا شما وقتی وارد تاریکی میشید نمیدونید داری از چی میترسید، درسته؟ اما همین که ما میگیم من از تاریکی میترسم یعنی میدونم اجمالاً عامل ترساننده من چیه. درسته که ما از تاریکی میترسیم چون نمیدونیم در پشت تاریکی ها چیه، اونجا چی هست، ولی بالاخره میدونیم که تاریکی بستریست برای ترس. پس مجموعاً میدونیم از چی میترسیم. بعضی از فیلسوفان مثل کانت و روانشناسان میگن یه فرقی هست بین ترس و اضطراب، به همین دلیلی که گفتم. یعنی چی؟ میگن اضطراب ترسیست که عاملش معلوم نیست. مثل کی یا چه حالتی؟ مثل مادری که میگه من نمیدونم چرا امروز از وقتی بیدار شدم دلشوره دارم. این دلشوره، این حالت اضطراب چیه؟ این میشه گفت که ترس نیست، دقیقا همونطور که گفتیم اضطرابه، دلشوره است. مثلا گاهی شما مثل هر روز میاید دانشگاه، نه هوا بده نه قرار اتفاق خاصی بیفته، اما احساس دلشوره میکنید. این حالت، این ترس مرموز، به این دلیل بهش میگن اضطراب یا دلشوره، چون عامل ترسانندهی پشتش نیست، ما دقیقا نمیدونیم از چی نگرانیم. اما ترس اون حالتیه که ما تقریبا یا تحقیقا میدونیم از چی میترسیم. یه مقاله‌ای داره اچ پی لاوکرافت، فکر کنم 2001 یا 2003، که ترس رو در ادبیات و اینها بررسی میکنه، مقاله کلاسیکی شده. لاوکرافت میگه که قدیمی‌ترین شکل ترس، ترس از ناشناخته هاست، ترس از امور مرموز، ترس های افسانه‌ای، همین ترس از تاریکی، ترس از دریا، ترس از مثلا موجودات خیالی، ترس از دنیاهای موازی، در واقع اضطراب. ما تو زندگیمون هم با ترس زندگی میکنیم هم با اضطراب. اتفاقا به نظر من اضطراب بیشتر در زندگی ما موج میزنه تا ترس. ما بیشتر ترس‌های آنی رو تجربه میکنیم، یعنی وقتی که یه دفعه راننده ترمز میگیره و ما میترسیم که تصادف کنیم، یعنی وقتی که زلزله میاد و ما از پس لرزه‌هایی که میدونیم حتما رخ میدن میترسیم. اینا ترسن، عاملش معلومه. ولی گاهی ماهی یه بار ما اینجور ترسی رو تجربه میکنیم. اما اضطراب چی؟ اضطراب تا حدی میشه گفت همزاد زندگی ماست، مخصوصا در زندگی مدرن. شما برای کنکور ترس ندارید اما اضطراب شدیدی دارید. درس خوندید، مطالعه زیادی داشتید، اما دقیقا نمیدونید از چه چیزی نگرانید، یعنی اضطراب. خب چون وقت کمه و ما 3 یا 4 دقیقه از وقت قانونی باقی مونده، اجازه بدید مشخصه های بعدی رو بگیم. هایدگر به عنوان مثال یکی از مشخصه هایی رو که برای ترس ذکر میکنه میگه زوال عقله. ترس ناگهانی عقل ما رو معلق میکنه. خود هایدگر مثالی که میزنه میگه وقتی که یه آدمی خونش آتیش میگیره، گاهی چیزهایی رو تصمیم میگیره با خودش بیرون ببره که اصلا اهمیت ندارن. یعنی در حالت عادی باید یه چیزهای مهمتری رو با خودش برداره و بیاره بیرون، اما چرا این کار رو نمیتونه بکنه؟ چون قوای عقلانیش تضعیف شده. یکی از نشانه های ترس، غیر از اون که ما از یه عامل میترسیم، یکی از نشانه های دیگه‌اش اینه که عقل ما تقریبا تعطیل میشه. یه نشانه دیگه ترس اینه که همیشه ما در یک موقعیت بد یا از یک موقعیت بد و منفی میترسیم، کمتر ما از یک چیز خوب میترسیم. البته تو روانشناسی از ترس از موفقیت حرف میزنن. یه آدم هایی هستن که از موفقیت میترسن، میترسن تحمل موفقیت رو نداشته باشن، مثل آدمی که میترسه موفق بشه و بعد مشهور بشه و این شهرت کار دستش بده. اما احتمالاً اونایی هم که از موفقیت میترسن از خوبی ها و خوشی های موفقیت نمیترسن، نگرانن که اون موفقیت یه تبعات منفی داشته باشه، مثل شهرت و دردسرهاش. در کل ما وقتی میترسیم از یه موقعیت منفی میترسیم. نکته دیگه ترس اینه که توماس آکویناس فیلسوف و متکلم بزرگ عالم مسیحیت میگه، میگه هر ترسی پیوند خورده با عشق و علاقه به یه چیزی. یعنی چی؟ میگه ما وقتی میترسیم درسته که از یک چیزی میترسیم، اما ضمناً برای یک چیزی هم میترسیم. مثلا برای چی؟ برای سلامتیمون. مثلا برای چی؟ برای زندگیمون، اموالمون، ماشینمون، برای یه عزیزمون. ما از تصادف میترسیم. برای کی؟ برای برادرمون که الان در حال رانندگیه. از آتش سوزی میترسیم. برای چی؟ برای زندگیمون که ممکنه گرفتار حریق بشه. در واقع هر ترسی پیوند خورده با یه علاقه، با یه عشقی، با یه تمایل. به یه معنا شاید اینجوری بشه بگیم کسی که به هیچ چیزی علاقه نداره احتمالاً از هیچ چیزی هم نمیترسه. چرا؟ چون از چی بترسه؟ مثل بچه‌ای که تجربه شخصی خودم، من یکی از اقوام کوچیک بود، هی دوروبر شومینه وول میخوند. من بهش گفتم که نرو آتیش میگیری. میگفت خب بگیرم. گفتم میسوزی. میگفت خب بسوزم. گفتم میمیری. میگفت خب بمیرم. میدونید چرا این جواب رو میداد؟ چون یه بچه یه 3 یا 3 سال و نیمه هیچ تصوری از سوختن و مردن و اینها نداره، حتی به این حد از خودآگاهی نرسیده که نگران خیلی از چیزها باشه. اما همون که الان بزرگ شده شاید برای چیزهای خیلی بی اهمیت تر از اون کلی استرس به خودش بده. چرا؟ چون به یه چیزهایی وابسته شده. نکته دوم، نکته دیگر، یعنی چهارم، این که ترس و عدم قطعیت پیوند خورده. به قول هایدگر میگه، میگه انسان امکانها و چشم‌اندازهاش رو تو ترس از دست میده. ما وقتی میترسیم چرا میترسیم؟ چون احساس میکنیم یه چیزی ممکنه رخ بده، ممکنه رخ نده. وقتی یه چیزی کاملا قطعی شده باشه ما اونقدر ازش نمیترسیم، تا وقتی که نمیدونیم رخ میده یا رخ نمیده. اگه رخ داد چقدر اثر میذاره؟ این آتش سوزی چقدر باعث حریق میشه؟ چقدر ممکنه ما تصادف کنیم؟ اگه تصادف کردیم چقدر آسیب میبینیم؟ می‌دونید همین احتمالات و عدم قطعیت‌ها باز یکی از نشانه‌های ترسه. و نکته احتمالاً آخر این که اینو جامعه شناس معروف زیگموند باومن میگه، میگه که ما با دیورتد فیر، ترس انحراف یافته، ترس منحرف شده طرفیم در دنیای جدید. یعنی چی؟ چیزی که قبلترش هم گفتیم، میگه ما در دنیای جدید اتفاقا از اون ترس‌های آنی وحشتناک مهیب خیلی دیگه با اونا مواجه نیستیم. نه دایناسورها هستن، نه بیماری‌های مصیر مثل طاعون هستن که یه دفعه 2 میلیون نفر رو بکشن، نه قحطی‌های بزرگ هستن که 20-30 میلیون نفر رو مثلا بکشن. ولی با ترس‌های خفیف اما مزمن و کشنده طرف، یه ترسی که یه جورایی شدتش گرفته شده اما هی ما رو مرتب عین یه درد مزمن آزار میده. ترس از چیزهایی که نه قبلا تجربهشون کردیم نه الان باهاشون مواجهیم. بیشتر ترس از چی؟ ترس از آینده. ترس از آینده نسبتا میشه گفت پدیده مدرنیه. چنان که آینده پژوهی مدرنه و خیلی چیزایی دیگه. ما در دنیای جدید به همین دلیل ترس برامون پدیده جذابی شده. نیچه توی که از آثارش میگه، میگه که دنیای ما دیگه دنیای جذابی نیست، چون خیلی ما رو نمیترسونه. ممکنه کسی بگه که نیچه واقعا دیوانه است، یعنی چی که دنیا چون ما رو خیلی نمیترسونه دیگه خیلی جذاب نیست؟ اما این حرف درسته. ترس های کنترل شده، ترس های خفیف جذابن. به همین دلیل ما وقتی میریم شهر بازی کیف میکنیم. چرا؟ چون یه ترس کنترل شده رو تجربه میکنیم. میترسیم ولی مطمئنیم که پرت نمیشیم. یه وسیله ما رو برعکس میکنه اما مطمئنیم نمیفتیم. اما همین که اینو احساس رو تجربه میکنیم، چون این ترس کنترل شده است، برامون جذاب. فیلم ترسناک میبینیم. چرا؟ چون میدونیم که اون موقعیت ترسناک هست، ولی واقعا الان موقعیت ترسناک از تلویزیون نمیزنه بیرون و ما رو بخوره و بگیره. اسکار وایلد یه حرفی میزنه به عنوان جمله پایانی که همون چیزی که ما میخواییم بگیم. میگه هنر واقع‌گرا زندگی رو دوباره به ما نشون میده. ما زندگی های مختلف رو تجربه میکنیم بدون اینکه بابتش هزینه‌ای بدیم یا آسیب ببینیم. میدونید ما تو فیلم ترسناک میترسیم، آتش سوزی رو تجربه میکنیم بدون اینکه آتش بگیریم، بدون اینکه بسوزیم. ما با یه هنرپیشه درگیر میشیم که افسرده میشه، طلاق میگیره، گرفتار میشه، هزار و یک بدبختی رو تجربه میکنه بدون اینکه ما خودمون وارد این آسیب ها بشیم. در واقع هنر اینجور کار میکنه، ترس کنترل شده رو به ما میده. بنابراین هنر ترسناک هم برای ما جذابه. زندگی در جهان جدید پر از استراب و ترس های خفیفه. درسته ترس های شدید توش کم شده، ترس های خفیف هی دارن تکثیر میشن، ولی باید ترس رو شناخت، استراب ها رو کم کرد و به سمت یه زندگی آرامتر حرکت کرد. خسته نباشید و ممنون.